بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب منازل السائلین صفحه 361 سطر 10 و درجه ثانیه الرضا عن الله تعالی و به حاضر رضا نتقد آیات و تنزیل و هو رضا و انها فی کل ما قضا. گفتیم که برای رضا سه درجه هست. یکی رضای بالله بود، رضای بالله ربن یا معبودن، که راضی باشیم خدا رب به ما باشه و معبود ما، یعنی برای شریکی قبول نکنیم و هیچ شریک دیگر رو به عنوان رب راضی نباشیم، که گفتیم پایه اسلام همینه، اگر این نباشه اصل اسلام موجود نیست. بعد حالا درجه ثانیه رضای عن الله، اون رضای بالله بود، این رضای عن الله. بعدم درجه سوم که رضای به رضای خداست. در درجه دوم رضایت ماست، اما این رضایت ما تعلق میگیره به آنچه خدا راضیه، نه با آنچه خودمون راضی هستیم. رضایت ماست، متعلقش همون مرضی خداست. در درجه سه که انشاءالله در پیش داریم، اصلا رضایت ما نیست، بلکه رضایت خدا یک رضایت مطلقه و رضایت ما مصداق همون رضایته. این چنین نیست که ما یه رضایتی داشته باشیم که متعلقش همون مرضی خدا باشه، بلکه اصلا برای ما رضایت نیست. رضایت ما مصداقیست از رضایت خدا و در واقع همون رضایت خداست، که ما در برای خودمون اصلا دیگه رضایت قائل نیستیم. در درجه سه که انشاءالله میرسیم، اما در درجه دو ما رضایت قائلیم، رضای برای خودمون، منتها میگیم این رضایت تعلق گرفته به آنچه مرضی خداست، نه تعلق بگیره به آنچه مرضی ماست. و پیداست این مطلب که اگر ما در بعضی امور رضایتمون رو از میکنم رضایتمون، چون در درجه دو هنوز رضایت ماست، اگر در بعض امور رضایتمون رو ارتباط بدیم به خواسته خودمون و در بعض امور دیگه رضایت رو تعلق بدیم به آنچه خدا خواسته، اینم باز رضایت واقعی نیست، بلکه به تعبیر ایشون به کل ما قضا الله باید رضایت ما تعلق بگیره. تمام آنچه که خدا رضایت داره و حکمش به او تعلق گرفته باید مرضی ما باشه. بعد شارح اضافه میکنه که اگر کسی از خدا راضی شد، خدا هم از او راضی میشه. به ما گفتن اگر میخواهید بفهمید که خدا از شما راضی هست یا نیست، به دل خودتون مراجعه کنید، ببینید شما از خدا راضی هستید یا نیستید. اگر دیدید از خدا راضی هستید، بفهمید که خدا از شما راضی است. اما اگه دیدید از خدا ناراضی هستید، اعتراض دارید، بدونید خدا از شما ناراضیه. اینو به ما گفته. و خب الان ببینید این مصنف و شارح اینطور میگن: اگر شما از خدا راضی باشید، خدا از شما راضی است. یعنی رضایت ما منشأ رضایت خداست. در حالی که اون چه ما شنیدیم اینه که اگر بخواهید بدانید خدا از شما راضی است یا نه، ببینید شما از خدا راضی هستید یا نه. اگر شما از خدا راضی بودید، معلوم میشه که خدا هم از شما راضی است. این دو تا مطلب ببینیم با هم ارتباط دارن، استکاکی بینشون نیست. منتها یکی در مقام علم، یکی در مقام خارجه. در مقام خارجشون میگه اول تو راضی باش تا خدا از تو راضی باشه، پس رضایت من مقدمه. رضایت خدا از من مؤخره. این در مقام خارج. در مقام علمم همینطوره. اگر میخواهی بفهمی که خدا از تو راضی هست یا نه، اول به دل خودت رجوع کن، ببین تو راضی هستی یا نیستی. اگر راضی هستی بدان که خدا از تو راضیه. پس هم در مقام خارج که مقام ثبوته، هم در مقام علم که مقام اثباته، رضایت ما مقدمه بر رضایت خداست. اول ما باید راضی بشیم تا خدا از ما راضی بشه. در آیه قرآنم ذکر عبارت ذکر به این صورت شده، در آیه رضی الله عنهم رو اول آورده، رضو عنه رو مؤخر آورده، که رضایت خدا مقدم ذکر شده، رضایت خلق مؤخر. اما برای علم ایشون میگه که رضایت خدا علامت، یا رضایت شما علامت رضایت خداست. خب این یه مطلب که درجه ثانی رضایت ماست از خداوند، اون هم رضایت به کل ما غزلا، نه رضایت به بعضین دونه بعضین. بعد یه نکته ای هست در آیه قرآن که اون نکته قیدی داره و اون قید از خود مفاد رضایت فهمیده میشه، لازم نیست این قید رو هم اضافه کنی. لذا در عبارت مصنف اشاره اون قید ذکر نشده، چون اون قید اصلا معتبره، تو مفاد رضایت معتبره، احتیاج به ذکرش نیست. اگر هم خداوند ذکر کرده، به خاطر این در قرآن ذکر کرده این قید رو، به خاطر این که روشن کنه که اصلا چه رضایتی رضایته و چی رو من رضایت میدونم. فرموده اگر خداوند رسول حکم کرد، حتی در دلتون هم خلاف این حکم ترسیم نشه، نه در زبان، نه در اعتقاد، بلکه حتی در دلتون حرجی هم نیاد، یعنی هیچ خلافی نیاد، این میشه رضایت. بعضی میگن ما به حکم خداوند راضی هستیم، ولی وقتی میشکافیم میبینیم این در واقع رضایت نیست. رضایت باید همونطور باشه که اصلا حتی فکرش هم نکنیم که اگر غیر از این میشد خوب بود. گاهی میشه که میگیم اگر اینطور بود شاید بهتر بود، حالا خدا حکیمه. گاهی میگیم خدا حکیمه و ما هم به اون که خدا حکیمه راضی هستیم، ولی اگر اینطور بود بهتر بود. یا حتی تو دلمون خطور میکنه، نمیگیم بهتر. این در واقع رضایت نیست. لذا در کلمات مصنف اشاره اصلا این قیدو نمیبینید. وقتی میگه رضایت، یعنی حتی حرجی در ذهنتون نباشه، کاملا راضی باشید. بعد اشاره میکنه به این نکته که این چنین رضایتی که درجه دوم رضایت به حساب میاد، این از اوائل مسالک اهل خصوصه، یعنی کسانی که به درجه خصوص رسیدند و عرفانشون عرفان خصوصی است، از حالت عموم بالاتر رفتن، این چنین رضایتی جز اوائل سلوکشونه. که کلام مصنف اینطور افاده میکنه که اول باید به اون درجه خاص برسند، وقتی به اون درجه خاص رسیدند این چنین رضایتی پیدا خواهند کرد. ولی شارح تعبیر به مبدأ داره، که این رضایت مبدأ سلوک اهل خصوصه. به نظر میرسه که این دو عبارت یه خود با هم استحقاق دارند. مصنف میگه که وقتی کسی به درجه خصوص رسید، از اون درجه عموم آمد به درجه خصوص، جز اوایل سلوک اینه. شارح میگه که این جز مبادیه، مبادی سلوکه. دوتا به نظر میسه که با هم نمیسوزه، ولی وقتی دقت کنیم میبینیم نه هر دوشون یه چیز گفتند. یعنی به محضی که ما وارد درجه سلوک شدیم، درجه خصوص شدیم، این رضایت درجه دوم جز اول سلوکه و ما اگر بخوایم این مسیر خصوص رو طی کنیم، این رضایت درجه دو میشه مبدأ. نمیخواد بگه قبل از این که به درجه خصوص برسیم باید این رضایت داشته باشیم. میگه وقتی میخوام این مسیر خصوص رو که از یه جا شروع میشه در یه جا منتهی میشه طی کنیم، مبدأ این طی باید این رضایت باشه. یعنی در ابتدایی که وارد مسیر خصوصی میشیم باید این رضایت رو داشته باشیم تا با این رضایت این مسیر خصوصی رو به آخر برسونیم. پس هر دوشون یه چیز میشن. اون میگه در اول مسیر خصوصی قرار گرفته، این میگه در مبدأ. مبدأ نه به این معنا که علت هست و مقدم، به این معنا که در اول قرار گرفته. اگه میخواد این مسیر رو طولانی طی کنید باید از اینجا شروع کنید. مبدأ یعنی آغاز شروع، نه مبدأ یعنی سبب که قبلا باشه. حالا چرا این رضایت مبدأ یا اوائل مسلک شخص که تو مسیر خصوص واقع شده؟ ایشون میفهمد که این انسانی که به درجه دوی رضایت رسیده، خودش نمیخواد رضایت بده، میخواد رضایت خدا رو برای خودش رضایت قرار بده. بنابراین باید به حدی برسه که خودشو نبینه، مشتهیاتشو، خواستهاشو نبینه. و چنین کسی به اول درجه فنا وارد شده. وقتی به درجه اول فنا وارد شده که دیگه خواستهای خودشو نمیبینه، توجه به خودش نداره، تمام توجهش به خداست، این تو مسلک سلوک قرار گرفته. اون وقتی که تو مسلک سلوک قرار میگیره، اون وقت است که میتونه بگه که من راضیم از آنچه خداوند در مورد من اراده کرده. ولی هنوز رضایت خودش را از رضایت خودش می داند. درسته رضایتش تابع رضایت خداست، ولی هنوز رضایت از خودش نفی می کنه. پس در اول مرتبه فنا قرار گرفته، تو آخرا که می رسه دیگه تو مسیر فنا که وارد می شه رضایت از خودش نفی میکنه. میگه اصلا من رضایتی ندارم که بگم مطابق خداست. رضایت من هم رضایت خداست. نه رضایتی دارم مطابق رضایت خدا، بلکه اصلا من چیزی ندارم. رضایت خداست، اون داره اجرا میکنه. این درجه سه، این درجه تو سه بعد از فنای کامل حاصل میشه. ولی کسی که تو درجه خصوص وارد میشه که اول مرتبه فناست، این رضایت دارد، یعنی رضایت دار خوش میبینه، منطقه میگه این رضایت من تعلق گرفته به آنچه که رضایت خدا تعلق گرفته. پس اینطور شد، ما در قبل از این که مرتبه فنا وارد بشیم رضای به الله داریم. تو اول مرتبه فنا که وارد شدیم دیگه توجه به خواستهای خودمون نکردیم، اونجا رضایتی داریم که همون مثل رضایت خداست، یعنی تعلق گرفته به همون چیزی که رضایت خدا تعلق گرفته. جلو ترکه میریم اصلا رضایت از خودمون نفی میکنیم، میگیم ما رضایتی نداریم که بخوام تعلق بریم به خواست خدا. رضایت ما همون رضایت خداست، یه خود قوی تر میشه از اول. نتیجه هر دو یکیه، ولی در دومی حتی ما از رضایت خودمونم فانی میشیم. در اولی نه که اول مرتبه فنا هستیم، از رضایت فانی نمیشیم، از توقعاتمون، از مشتهیاتمون فانی میشیم، ولی رضایت هنوز بر خودمون قائلیم. وقتی وارد شدیم تو مسیر فنایی خود جلو رفتیم، خود این رضایتی که طالبش قائل بودیم نفی کنیم. بعد در عبارت مصنف آمده که رسیدن به درجه دوی رضایت سه تا شرط داره که این سه تا شرط هم علامت هست. اگه ما دیدیم این سه شرط وجود دارند، اینا علامت میشن برای ما که ما در درجه دوم رضایت وارد شدیم. علامت اول یا شرط اول اینه که عبد حالت استوا پیدا میکنه، یعنی براش فرقی نمیکنه چه مصیبت براش وارد بشه چه دلخوشی براش حاصل بشه، حد در حالت ذرا و در حالت سرا یکسانه، چه نعمتی بهش رو بیاره چه نعمتی از کفش رفته باشه در هر دو حالت یکسانه، یعنی نسبت به خدا حالتش تفاوت نمیکنه. قصه هم نمیخوره که چرا اینو از دست دادن، یا خوشحال نمیشه چرا اونو به دست آوردن، ولی این اندازه میفهمه که این از دست دادنه اون به دست آوردنه، ولی درش تأثیر نمیذاره، اشتباه حالت داره. این شرط اول. شرط دوم اینه که
نفسانی که اشکال نداره کسانی،
بله
ناراحت بشه اینا که اشکال نداره، این ناراحت هم نمیشه، ناراحت نمیشه، ولی خب مثلا این در اشباش به خداوند تأثیر نداره، بچهش میمیره ناراحت میشه واقعا.
نه بچه مرده یک ناراحتی طبیعی هست که اون اتفاق میفته، ولی محزون نمیشه، محزون به این معنا که در روحیش تأثیری بذاره و مثلا رفتارش رو عوض کنه، رفتارش رو با خودش عوض کنه، رفتار با خدا که مسلم نباید عوض بشه، رفتار با خودش هم عوض نمیشه. یعنی اینطور نیست که فرض کنید کاری رو تعطیل کنه، کمالی رو فعلا رها کنه، حتی رفتارش با خودش هم عوض نمیشه، غذا نخوره، یه جوری بالاخره اکشن عمل نشون بده، اینطوری نباید باشه. ولی خب یه امور طبیعی هست، بالاخره انسان
از نخوردن امور طبیعی، حتی تو معصومان هم مثلا ما داشتیم مثلا ناراحت مثلا بشه یه امام حسین ناراحت دلش مثلا می‌سوزه فلان واسه اول بعد مثلا اونجا نمی‌خورد، یا مثلا
اون که حسابش چه دست وفاداری بود، اون وفاداری بود. حالا بگذاریم، حالا فرض کنید این مثالی که من زدم فرض کنید این مثالی که من زدم فرض کنید این مثالی که من زدم خوب نباشه، مثال خورد نخورده این ناله هیچ داره، لعلا تحزنو، تحزنو یعنی چی؟ یعنی غمگین نشید. خب غمگین شده که دست ما نیست، پس معنی این عکس‌العمل نشون ندید، ولی میتونیم غمگین نشید هم به همین معنی خودش معنی کنیم، چون آیه نگفته عکس‌العمل نشون ندید، اون که مسلم از ما خواسته شده اگه عکس‌العمل نشون ندید، میگه حتی محزون هم نشید. این معنیش چیه محزون نشید؟ خب بچه ما مرده چطور محزون نشید؟ ببینید اینجا دو تا مسئله است، یکی فراغ این بچه از ما، یکی ایجاد فراق، خدا ایجاد فراق کرده، این ایجاد فراق شما رو محزون نکنه، بلا فراق که محزون میکنه، یعنی اونی که منسوبه به الله شما رو محزون نکنه. اگر امر دنیایی بود اصلا محزون نشید، اگر امر مثل فراق اینها بود فراق اشکالی نداره، این محزون شدن از ناحیه خدا نیست، یعنی نسبت به کار خدا محزون نشدن، نسبت به جدایی این محزون شدن، این مسئله دیگریست. اما یه وقت کار دنیاییه، اونو میگه حتی نسبت به خودش هم محزون نشید، چون محزون شدن نسبت به خود اون نشون میده که هنوز علاقتون به دنیا برقراره، و این با رضایت و مرتبه فنایی که الان شما میخواد بهش برسید سازگار نیست. پس باید تفاوت بذاریم، اکسال عمل هم نمیخوام بگیم، هیچ کی حق نداره در مقابل کار خدا عکس‌العمل اول نشون بده، میخوام بگیم حتی حزن باطنی هم نداشته باشید، اما حزن باطنی نه از فراغت، حزن باطنی از این که مثلا این انسان از من مفارقت کرده، در اون مال دنیا که مفارقت میکنه اون حزن باطنی هم نباید داشته باشید، نه فقط از کار خدا که من اتون کرده، بلکه از همین جدایی هم نباید محزون باشید. چرا؟ به خاطر اینکه جدایی حکایت میکنه از ارتباط و علاقه به دنیا، ارتباط و علاقه به دنیا با فنا نمیسازه، که اینجور جاها بالاخره این استثناء ها رو ما داریم، و استثناء ها مورد بحث ما نیستند. حرف اینه که حزنی که رابطتون رو با خدا کم کند یا حزنی که ارتباطتون رو با دنیا زیاد کند نداشته باشید، بقیه حزن مشکلی نیست. اینم مطلب اول بود. مطلب دوم، یعنی شرط دوم و علامت دوم اینه که با خلق خصومتی نکنید. چرا؟ به دو جهت. هر دو جهت اشاره اشاره میکنه. یه جهت اینه که شما که قرار شد اختیارتون رو در ذیل اختیار خدا قرار بدید، پس کنهو شما اختیاری ندارید. وقتی اختیار نداشتید میل به چیزی پیدا نمی کنید، میلم که نداشتید با کسی درگیر نمیشید، چون وقتی با کسی درگیر میشید که یه امری رو که مورد خواست شما بوده از شما دریغ کنه و منع کنه. ولی وقتی شما به چیزی میل نداشتید، همه چی براتون مساوی بود، دیگه با خلق درگیر نمیشید. این البته بازم توجه کنید، منظور این نیست که اون حقوقتون رو نگیرید، منظوری نیست، اون که در فقه ما رسول داده شده. منظور این که درگیری روحی پیدا نکنید که دشمنی بینتون حاصل بشه. این بیان اولیشونه. بیان دوم رساتره. بیان دوم اینه که ما افعال خلق رو در واقع مستند میکنیم به خدا، حالا با علل وسطیه. وقتی مستند کردیم به خدا، اگر از این کار به ما این که این کار است ناراحت شدیم، معنیش اینه که از خدا ناراحت شدیم. یه وقت من از این شخص ناراحت میشم به خاطر این که حقو گرفته، حقو میرم ازش میگیرم. اما یه بار فقط به خاطر این که من محروم شدم از این امر دنیایی، خدا من محروم کرده، بالاخره خدا این مقدمات رو جور کرده به اذن او، ولی نمیخوام بگیم خودش عمل کرده، به اذن او این کار انجام شده. چون به اذن او انجام شده و قضا و تقدیر او بوده، ما باید رضایت بدیم. و گرفتن حق از کسی که ظلم کرده، این منافات با راضی بودن اون اتفاق نداره، چون اون اتفاقی که افتاده با رضایت خدا اتفاق افتاده، ما از این جهت راضی هستیم. ولی از این جهتی که بالاخره باید جلوی این ظلم گرفته بشه، باید حق نابود نشه، از این جهت اقدام میکنیم. اینا منافات با رضایت نداره. اینم شد علامت دوم. علامت سوم اینه که ما اصرار و الهاهی در رسیدن به مقصود خودمون نداشته باشیم. یعنی میدونیم آن چه مقدر شده به ما میرسه، اگر قراره که برسه اصرار لازم نداره، اگر هم قراره که نرسه اصرار فایده نداره. بنابراین خوبه که ما اصرار نکنیم. بعد یه مطلب اینجا پیش میاد با اونی که خود خدا فرموده دعا کنید. شما چطور میگید اصرار نکنید؟ ایشون میگه که گاهی تقدیرات متوقف شدن بس سؤال ما، و ما این احتمال میدیم که خود خداوند امری رو بس سؤال ما متوقف کرده باشه. وقت ما به خاطر اینکه خداوند این طوری برای ما خواسته که از مسیر دعا اون تقدیر رو برای خودمون جور کنیم، چون اینو میدونیم دعا میکنیم تا اون مسیری که خود خدا برای این کار قرار داده اون مسیر رو طی کنیم. این باز مخالفت نداره، چون بعضی کارها رو خداوند متوقف کرده بر دعا و ما خبر نداریم، لذا همه جا دعا میکنیم چون احتمال توقف میدیم. اونجا که توقف حاصل میشه، توقف حاصل دعای ما میاد و اون امری رو که میخواییم که مطابق با دعاست ایجاد میکنه. اما اونجایی که مطابق با دعا نیست، خب وقتی که ما دعا کردیم، چند بارم دعا کردیم، وقتی دیدیم نمیرسه اصرار نمیکنیم. دعا کردن غیر از اصرار کردنه. اصرار کردن یعنی درخواست جزمی به طوری که اگرچه ظاهر نمی کنیم ولی در باطن این طور است که خدایا چه بخواهی چه نخواهی من می خواهم. که این تصریح بعضی هم دارن، حالا بعضی روشون نمیشه تصریح کنن ولی تو باطنشون هست. اصرار که می کنه معنیش اینه که چه بخواهی چه نخواهی من می خواهم. اینشون میگه اصرار نباید کرد، نه دعا نباید کرد. دعا ابی نداره چون بعضی کارا متوقفه. اصرار نکنید و اینطوری میگه، میگه اجمل فی سؤال و طلب، یعنی سؤال جمیل داشته باشه از همه جهت، هم با ادب سؤال کنه هم با صبر و بدون شکایت سؤال کنه، سؤالی سؤال جمیل باشه. خب توجه شدید که این حرفایشون هیچ کدومش نمیخواد دستوراتی رو که به ما رسیده لغو کنه. اونجا که ما باید دعا کنیم دعا میکنیم، اونجا هم که قصه به صورت طبیعی پیش میاد قصه داریم، ولی بالاخره باید نسبت به کار خدا و نسبت به قضا و قدر الهی راضی باشیم. مهم اون قضا و قدره و اون حاصل قضا و قدر کار نداریم، خود قضا و قدر، قضا و قدر باید مورد رضایت باشه.
بله،
اصراری که با
بله اون معنی که اگه تو نخواستی من میخوام که نه
بله یعنی اجمل فی سؤال مخالف نباشه، اصراری که با اجمل فی سؤال مخالف نباشه. البته یک مطلبی در دعا بین بعض عرفا هست، که در فصوص محیدین گفته، نمیدونم حالا اینا هم همون حرفو میزنن یا نه. محیدین اونطور که تو ذهن منه، باز تهمت نزده باشن، یه وقت ممکنه ذهن من تصرف کرده باشه، باید مراجعه بشه. ایشون میگه که اگر نعمتی خدا به تو داد، چه با دعا این نعمت رو به دست آورده باشی چه بدون دعا به دست آورده باشی، خدا تفضلاً بهت داده باشه، در هر دو صورت از آخرتت کم گذاشته میشه. بله، این باورش خود سخته، نمیشه تاییدش کرد، به خصوص اونجایش خدا تفضلن بده. تازه اونجا هم که دعا میکنه به دستور خودش ما داریم دعا میکنیم و خدا اینو میده. خود دعا ارزش داره ولو در مقابل جواب داده نشه. این حرف محیدین برای من روشن نیست، از میکنم شاید من درست متوجه نشدم یا شاید من یادم رفته، ایشون ذهنم تصرف کرده. علاوه اگه اینجور که من دارم نقل میکنم گفته باشه، حرف به جایی به نظر نمیرسه که اگر خدا به شما چیزی داد از آخرتتون کم میذاره، چه دعا کنید چه نکنید. الان شما میگید تو ذهنم نیست، شایدم حق با شما باشه، از میکنم شاید با تصرف ذهن من باشه، ولی اگر این حرف باشه به نظر حرف باطلیه. اگه این حرف گفته باشه به نظر حرف باطلیه. حالا بازم خوبه کسانی که با فصوص اعتباد دارن مراجعه کنن ببینن همچین چیزی گفته شده. بله؟
تو ذهنم همچین مطلب نقش نبسته.
الان یادم نیست کجای فصوصی و در کدوم فصله، ولی این تو ذهن من هست و من به ذهن خودم خیلی اعتماد ندارم. ولی خب در اصل اگه این حرف باشه به نظر باطله.
اصلا شما دو تا مطلب فرمودید، یکی اینکه انسان در مورد دنیا کلا ناراحت نشه، حالا اگر مال دنیا که موجب قوام باشه اما برای تناسب و تکاثر تنافس و تکاثر نباشه، خب این مال دنیا باز آیا غصه بر از دست دادنش بازم مضمون هستش؟
یعنی به طوری که ما رو هلاک کنه؟
نه نه، مالی باشه که موجب قوامه
همون دیگه، یعنی یه امریست موجب قوام من، اینو حالا بر حسب اتفاقی خدا از من گرفته.
زلزله میاد بنده خدا خونه شو رازن
دیگه. بله، به قول شما زلزله میاد خونه رو از بین میبره، من اونجا باید راضی باشم، حتی اون چیزهایی که مربوط به قوام زندگی منه. اگه قضا و قدر از من گرفته حرفی نیست، باید راضی باشم.
غمگین میشه ولی نسبت به خدا بدبین نشه.
اون غم طبیعی اینا به نظر میاد که اون غم طبیعی هم لااقل میگه خیلی کمرنگش کن، حالا یا کمرنگ کن یا به طور کلی اصلا یه جوری ورش دار. اینا اینطوری میگن. الان من و شما داریم یه خورده کوتاه میاییم، بله اینا میگن که اصلا باید غمی نباشه.
اون گریه برای علی اکبر خوشید بس،
اون اصلا دستور داریم گریه پیغمبر بعد پسرشون حضرت ابراهیم بگید، که اصلا طرف میگه شما هم مثلا گریه میکنید، حضرت میفهم یه امر طبیعی، به طبیعی من یه امر طبیعیه و این اشکالی نداره، شما باید راضی باشی این که مثلا خدا ابراهیم از من گرفته، من ناراحت نیستم، ولی مفارقت ابراهیم از من بالاخره تأثیر در من داره.
عبر به گریه هم میکنه،
بلکه
من حمزه
رو با واجره این طوری
گریه کنم.
اینا در هر صورت باید خوب تر روشن بشه. عرفای یه مقداری حرفاشون ابهام داره، باید یا کامل توضیح بدیم یا اگر جایی میبینیم که مخالفت با شریعت داره، اگر ببینیم باید رد کنیم. کلام عارف رد میکنیم، شریعت رد نمیکنیم. حالا من عبارتی بخونم، صفحه 361 سطح دهم. و درجه تو ثانیه رضای عن الله تعالی است، اون قبلی رضای بالله بود، این رضای عن الله. و به حاضر رضا نطقت آیات و تنزیل، آیات قرآنم به همین رضایت عن الله نطق کردن. حتی شخصی به من میگفت من نه تنها آیات قرآن رو، روایات هم زیر رو کردم، به قول خودش خیلی مطالعه کردم و دیدم آن چه از ما خواسته میشود در سر تا سر عمرون رضایت عن الله. میگفت چیزای دیگر ندیدم به این اندازه تاکید شده باشه که رضایت عن الله. و هو رضا و انه فی کل ما قضا، این رضایت عن الله رضایت از در بعض امور دون بعض نیست، در هر چی که خدا مقدر کرده باید راضی باشیم. این عبارت دو تا مطلب رو افاده میکنه، این هو رضا انه فی کل ما قضا دو تا مطلب رو افاده میکنه. میگیم همین مطلبی که اشاره کردم که اینطور نباشد که از بعض ما قضا راضی باشیم دون بعضی، بلکه از کل ما قضا باید راضی باشیم، چون این ظاهر عبارت اینه. دوم اینه که از کل ما قضا راضی باشیم لأنه قضا، اینم مهمه، اینم از عبارت فهمیده میشه، چون مقضی خداست راضی باشه، نه به خاطر چیزی دیگر. یعنی اگر هم میبینم مورد خواست منه، نه به خاطر اینکه مورد خواستم راضی باشم، بلکه به خاطر اینکه قضای الهی راضی باشه، که هم ان کل ما قضا راضیم، هم اون چه عنوان ما قضا دارد ازش راضیم. ممکنه عنوان دیگه داشته باشه، به اون عنوان من لازم نیست راضی باشه، به عنوان ما قضا باید راضی باشه. همین حرفی که مثلا در وفات حضرت ابراهیم گفتیم، که وفات حضرت ابراهیم که پسر حضرت رسوله، این وفات به عنوان ما قضا مورد رضایت حضرت بوده، ولی به عنوان این که بالاخره یه مفارقتی داره اتفاق میافته، از این جهت ایشون محسوم بودن، ولی به عنوان ما قضا اصلا حتی حزنی هم نداشتن. و هازا یعنی این درجه دوم از رضا یا رضا یا درجه دوم از اوائل مسالک اهل خصوصه. اهل خصوص کسانی هستن که در مسیر عرفانی وارد شدن. اوائل مسالک یعنی اول سلوک اهل خصوص این رضایت باید باشه، با همین رضایت باید سلوک اهل خصوص در این مسیر خاص شروع بشه و ادامه پیدا کنه. و یسه و این رضا به ثلاث شرایط، سه تا شرط داره که این سه تا شرط هم عرض کردم علامت هم. یک، به استباع حالات، به استباع حالات اندل عبد، تمام حالات باید پیش عبد مساوی باشه. حالات نمیخواد بگه حالات عبد، میخواد بگه حالاتی که اتفاق میفته، مثلا چیزی بهش عاید میشه یا چیزی ازش گرفته میشه، مطلوبی برش وارد میشه یا مکروهی برش واقع میشه، در تمام این اتفاقات استباع حالت داشته باشه، حالتش عوض نشه. استباع حالات اندل عبد. یعنی عبد اون حالت مفارقت مال با وصول مال، این دو تا حالت دیگه هر دو حال پیشش مساوی باشه. علامت دوم، و به سقوط الخصومت مع الخلق، با خلق خصومت نداشته باشه چون راضیست به آنچه خداوند مقدر کرده. بالاخره وقتی خلق داره کاری انجام میده، این اصل کارش مورد رضایت خداست چون مورد قضا و قدره، به این باید راضی باشه. حالا بعدن با خلق احقاق حق کند مطلبی دیگر است. عبارت اینها کلمه خصومت توشه، احقاق حق خصومت نیست، خصومت معنی خودشو داره. یعنی اگر کسی با من بد رفتاری کرد، من باش خصومت نکنه، نه این که هیچ اقدامی نکنه، اون که مورد نکوهش، مورد تمجید نیست، خصومت باش پیدا نکنه. یعنی ارتباطم هنوز محفوظ باشه، من تا اقدامات لازم رو انجام بده. پس به سقوط الخصومت مرخل. سوم، و بالخلاص من المسئله بالالها، خودشو خلاص کنه از سوال کردن و اصرار کردن. یعنی در اونجا که میخواد دعا کنه اجمال در دعا داشته باشه. این کلام مصنف حالا شاره توضیح میده. الرضا عن الله تعالی فی کل ما قضا و قدر علامت میشود برای رضای خدا از عبد، که ما از طریق رضایت خودمون میفهمیم که خدا از ما راضیه، که این رضایت علامت میشه برای رضایت خداوند. قال الله تعالی رضی الله عنه و رضو عنه، که این دوتا رو به هم مرتبط کرده. حالا درست در ذکر رضی الله عنهم مقدم شده، ولی در مطلب اینه که این دوتا هم ارتباط دارن. اگه میخوای بفهمی اولی موجوده، نگاه کن ببین دومی هم موجوده یا نه. اگه دومی موجوده، بدون اولی هم هست. فلولا رضا الله تعالی انهم ما رضوا عنهم، اگر رضایت خداوند از اینها نبود، اینها راضی از خدا نبودند، و چون راضی از خدا هستند پس معلوم میشه به که رضایت خدا هم بوده. عبارت اینطوری معنا کرده، اگر رضایت خدا نباشد معلوم میشه که، بله اگر رضایت خدا نباشد اینها در واقع از خدا راضی نشدند، پس اگر از خدا راضی باشند معلوم میشه رضایت خدا هم بوده. خب بعد در که در متن مصنف آمد هازا من اول مسائل کهل الخصوص، اینو میخواد توضیح بده. انما کان هازا، یعنی این رضایت درجه دوم، من اول مسائل کهل الخصوص، زیرا کسی که رضی عن الله به کل ما قضا و قدر، کسی که از خدا راضی باشه، یعنی از تمام مقدرات و مخزیات خدا راضی باشه، فقط خرج عن حضوزی، مشتهیات خودش رو کنار گذاشته، و فنیت ارادته فی ارادت الله، ارادش در اراده خدا فانی شده، یعنی اراده داره اما این اراده رو فانی کرده، به این معنا که گفته من برای اراده خودم استقلالی قائل نیستم و این اراده خودم رو به خواست خودم تعلق نمیدم. این چنین آدمی یه نحوی از نفس خودش خارج شده، به فنای فلاح رسیده، پس توی یه مسیر خصوص قرار گرفته، یه آدم عامی نیست، یه آدم خاصه، یعنی در مسیر عرفان واقع شده، پس در مسلک اهل خصوص وارد شده. و مقام خصوص خروج از نفس است، به این که نفس رو فانی کنیم فلاح. مقام خصوص رسیدن به خروج عن نفسه. خروج عن نفس چطوری حاصل میشه؟ به فناء نفس فلاح. پس مقام خصوص همون مقام نفس، فناء نفس فلاح. این توجه شدید دیگه، مقام خصوص عبارت است از این خروج. خروج هم با این فنا حاصل میشه، پس مقام خصوص با این فنا حاصل میشه. بعد میفهمد خروج از صفت اول مسئله که خروج از موصوف است. صفت در اینجا اراده است، موصوف در اینجا نفسه. انسان اگر بخواد از نفسش خارج بشه، اول باید از صفات خارج بشه، اول باید اراده رو کنار بذاره تا بعدن خودشو نبینه. اول آدم صفتها رو نمیبینه، بعد به جای میرسه که دیگه خودش هم نمیبینه. پس حتما برای فناء نفس که مرتبه عالیش در آخر میخواد اتفاق بیفته، حتما باید از همین حالا که وارد مسلک خصوص شد مقدمه چینی کنه. یکی از مقدمات همین رضایت درجه دوست. و خروج از صفت اول مسئله که خروج از موصوف است، و مبدأه، مبدأ عطف بر اوله، و منظور از مبدأ علت نیست، بلکه منظور از مبدأ یعنی آغاز، یعنی با این شروع میشه خروج از صفت. فنای در نفس با خروج از صفت شروع میشه، نه اینکه فنای فن نفس یا اون یکی مبدأ است، یعنی علت است. مبدأ هو عطف تفسیر بر اوله. خب بعد مصنف گفت سه تا شرط یا سه تا علامت برای این رضایت وجود داره. علامت اولین استبعال حالات اندل عبد. استبعال حالات رو معنا میکنه ان لا یفرح به حصول مرغوبن و لا یحزن به فوات، یعنی فوات مرغوبن، اون چه مورد رغبت خودشه، اگر حاصل شد خوشحال نشه، اگر هم ازش گرفته شد محزون نشه. ولا یسا و ولا یقتم به وقوع مکروه، بدحال نشود، غمگین نشود اگر ناپسندی واقع شد. ولا یفرح به زوالهی، اگر ناپسندی هم برطرف شد خوشحال نشه. براش وجود ناپسند یا عدم ناپسند یکسان باشه. و یتسا و اندهو ان نعمه بلبلا و شدت، یعنی سختی، رخا یعنی آسانی، یسر، و سر را یعنی خوشحالی، زر را یعنی ضرر و بدحالی. چرا باید اینها پیشش مساوی باشه؟ لأنه مریدون به ارادت الله تعالی لا به ارادت نفسه. این داره با اراده خدا اراده میکنه، نه با اراده خودش. اگر با اراده خودش اراده میکرد، خب در وقت سر را یه نوع اراده داشت، در وقت زر را یکی دیگه. ولی حالا که داره با اراده خدا اراده میکنه، چون سر و زر هر دو از ناحیه خدا میاد، نباید برش فرقی بکنه. و من هذهی صفتهو وارد داره در مرتبه در علامت دوم وارد میشه یا در شرط دوم میگه و من هذهی صفتهو کسی که صفتش اینطوره که حالات اندهو مساوی هست یرا کل ما اصابهو به ارادت الله. این نظرش اینه که هر چی بهش رسید به اراده خدا بوده. چون چنین است با خلق خصومت پیدا نمی کنه. میگه خب اراده خدا در اینجا بوده، این خلق با اراده خدا این مثلا مشکل بر من درست کرده و چون باید من حالات هم مساوی باشد با این عبد به خصومت عمل نمی کنه. ولا یمیل الی شیء لیس فی یده. کسی که چنین صفتی دارد میداند که آنچه به او رسیده از جانب خدا و به اراده خدا بوده، از طرفی هم که به لحاظ میل خودش اراده خودش لا یمیل الی شیء لیس فی یده، میل به آنچه که در دستش نیست ندارد، یعنی نه از اول میل داشته نه حالا که ازش گرفته شده میل داره، وابسته نیست به این امر دنیایی، چه اون وقتی که در اختیارش بود چه اون وقتی که به وسیله خلقی ازش گرفته شد. وقت یراهم، این تقریبا مطلب دومه یا متمم مطلب اوله، قد یراهم برا اون من افعالهم، خلقو میبیند که از افعالشون دورن، یعنی کار اونها نیست، کار خداست، با تقدیر الهی در انجام میشه. پس اونها برا ان من افعالهم یعنی دورن از افعالشون. اگر بری هستند ما نباید از کارشون ناراحت بشیم، چون کار اونها بر حسب تقدیر الهی داره انجام میشه. اگر من از کار اونها ناراحت باشم معنیش اینه که از تقدیر ناراحتم. و سرا اون تحت حکم الله تعالی خلق رو میبیند، این فقط یراهم برعا و من افعالهم و سرا تحت حکم الله، اونجا برعا باید بخونیم که با و سرا جور در میاد، به خصوص که سیغه جمعه قد یراهم، پس باید برعا گفته بشه و سرا گفته بشه. این افراد برین از افعال خودشون، یعنی افعال اونا نیست. به عبارت دیگه اسرا ان تحت حکم الله یعنی خداوند است که باید به دستور خدا عمل کنه، بنابراین کاری که انجام دادن کاری است که خدا انجام داده، نباید به خصومت اقدام کنی، بلکه باید به این جهت که کار خداست ازش راضی باشی. اما علامت سوم، و یرا کل ما قسم الله واصلا الیه. خب میبینه که هر چی که براش مقدره بهش میرسه، اونی هم که بهش نمیرسه مقدر نیست. پس بنابراین چه دعا کند چه دعا نکند، اونی که مقدره میرسه، اونی هم که مقدر هست با دعا نمیرسه. بله یه جایی هست که مقدر هست با دعا، یه وقت یه چیزی همینطوری مقدره خب بهش میرسه، یه وقت یه چیزی اصلا مقدر نیست بهش نمیرسه، یه وقتی اینطوری مقدر شده اگه دعا کنی بهت میدن، اگه دعا نکنی نه. خب این در این فرض باید دعا کنی، در اون دو فرض قبل اگر آگاه دعا نمی کنه، در اون فرضی که می دونه بهش واصل میشه دعا نمی کنه، در اون فرضی که می دونه واصل نمیشه بازم دعا نمی کنه، در اون فرضی که احتمال میده که اون مطلوبش متوقف بر دعاست اونجا دعا می کنه، ولی باید سعی کنه که اجمال در دعا داشته باشه، اجمل فی طلب و سؤال. حالا از کجا بفهمه؟ خب بعضی میفهمن که مقدرشون هست یا نه، اونایی که نمیفهمن میگن ما دعا میکنیم شاید مطلوبمون مطابق بر دعا باشه. دعا خودش یه ارزشی داره، عرض کردم دعا خودش ارزش داره، ولی اینا نشون میدن که دعا نکنید چطوری دو تا با هم جمع میشن، بالاخره دعا ارزش داره. جواب اینه که اینها اینجور دعایی رو که بخواد درخواست چیزی باشد که خدا نخواسته اینو من میکنه، دعای این چنینی نکنید، ولی مثلا فرض کن که ما میدونیم چیزی رو خدا میخواد به ما حفاظه کنه، دعای به شکرانه دعا میکنیم، یا هر جور نمیدونم اسمش چی بذاریم، دعا میکنیم ولی میدونیم خدا اینو میخواد به ما بده، یه دستوری که خود خدا داده که لا لا دعا کم لا یعبه و کم عمل میکنیم. این ارزش داره دعا، به این معنا که بگیم خدا یا تو این چنین خواستی ولی من این چنین میخوام. اینو ممنوع، این ممنوعه.
اینجا خودا اینجا بحث سؤاله، سؤال مثلا کرد نمیده، سؤال دعا فرم داره، دعا که همیشه باید کرد، اون خود خدا رو باید خواهد، سؤال درخواست یه چیزی، اینجا بحث سؤال درخواست،
سؤال یعنی دبله، سؤال در اینجا بنده باید درخواست از خداست،
این با دعا فرم،
اون ذکر خدا اسمش رو دعا بذاریده بی نداره. سؤال یعنی درخواست مطلوب، اونی که من طلب میکنم اونو درخواست بکنم، اینو قبول نمی کنن، میگن اونی که خدا برای تو خواسته همون مطلوب تو باشه، تو مطلوب خود تو سؤال نکن. و یرا کل ما قسم الله واصلن الیه، میبینه اگر تقدیرش هست بهش میرسه، و کل ما لم یقدر الله ممتن الوصول الله، اگرم مقدر نشده براش که بهش نمیرسه، پس دعا نقشی نمیتونه داشته باشه. اگر یعنی سوال همون از چدم دعا به معنای این که ذکر خدا بگه، نه اون کار نداریم، دعا یعنی سوال، یعنی درخواست. این اگر مقدر نشده که سوالم بکنی بیفایده است، مقدر شده به تو داده بشه سوالم احتیاجی نیست، پس خوب سوال نکنی. فلا یله فی المسئله ولا یسأل احدن شیئن، کلمه احدن شیئن نشون میده که از دیگری سوال نکن، از خدا سوال کردی از بس بیرونه، از کسی سوال نکن. لا یسأل احدن شیئن، الهاه در سوال نکن، هم نسبت به دیگران هم نسبت به خدا، اما اصل سوال رو نسبت به خدا داشته باشی عیب نداره، نسبت به دیگران نداشته باش. لا یسأل احدن شیئن، از هیچ کس شیئی رو سوال نکن، الا اذا ظن که مطلوبش ممکن است موقوف بر سوال باشد. در چنین حالتی فسأل سوال میکنه، ولی اجمل فی السؤال و طلب، یعنی نیکو عمل میکنه، اصرار زیاد نمیکنه، مؤدب عمل میکنه، با اظهار رضایت و با درخواست و پشتش هم شکر. این درجه دوم از رضایت بود. درجه سوم نمیدونم وارد بشم یا نه، وارد بشم احتمالا طول میکشه، بزنش برای جلسه بعد.